بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسألتون الاکثر الا ان الخیار اندر رؤی فوریون بل نصب الى ظاهر الاصحاب بل ظاهر التذکره عدم الخلاف بین المسلمین الا من احمد. خب بحث جدیدمون در مورد عرض کنم ادامه بحث مسائل خیار رؤیت در مورد فوریت یا تراخی خیار رؤیت. عرض کنم محضرتون، ایشون ابتداعاً یه گزارشی رو میده و اون گزارش این است که اکثر علما قائل به فوریتن در بحث خیار رؤیت، بلکه این فوریت نسبت داده شده به ظاهر اصحاب که ظاهرش اجماع شیعه، بلکه ظاهر تذکره این است که بین مسلمین اختلاف نیست، یعنی حتی اهل سنت هم معتقد به فوریتن در خیار رؤیت، فقط یک نفر از اهل سنت اختلاف کرده، مخالفت کرده و اون احمد ابن حنبل است که ایشون معتقد خیار رؤیت استمرار داره به امتداد مجلسی که رؤیت در اون مجلس واقع شده. این مجلس مجلس معامله نیست، مجلس رؤیته. مرحوم علامه هم همین احتمال رو در کتاب نهایت الاحکام مطرح فرموده. این یه گزارش، اما دلیل فوریت چیه؟ جناب شیخ انصاری می فرماد من دلیلی برای این عرض کنم خدمت شما فور سراغ ندارم، مگر همون دلیلی که سابقا هم به مناسبت اشاره شد که بگیم اصل اولیه در عقود لزومه، یعنی به دلیل اوفو بالعقود و امثال اینها اصل اولیه این است که عقد لازم باشه و ما در مخالفت با این لزوم عقد باید اکتفا کنیم به قدر متیقن. قدر متیقنمون چیه؟ قدر متیقنمون فقط زمان فوره، بیش از اون رو دلیل نداریم، چون اصل خیار رؤیت رو دلیل داریم، اما این که حالا در زمان فور است یا بیش از اون قدر یقینیش، اینه برای مازادش دلیل میخواد. این میتونه دلیل آقایونی باشه که قائل به فور هستن. البته یه مشکلی ما اینجا داریم و اون مشکل این است که اگر ما قائل به فور شدیم به این دلیل، خب شما به همین دلیل میتونید در خیار قبل و عیب هم قائل به چی بشید؟ فور بشید. چرا اونجا قائل به تراخی شدید؟ چه فرقی است بین خیار قبل و عیب از یک طرف که اونجا قائل به تراخی شدن آقایون، و خیار رؤیت که قائل به فور شدن به همین دلیلی که شما فرمودید؟ در واقع میخوام بگیم اگر بناس شما به این دلیل قائل به فور بشید، تو هر دو بشید. اگر قائل به فور نمیشید، تو هر دو قائل به تراخی بشید. یعنی این تفکیک وجهی نداره. ضمن این که ما ممکنه برای تراخی تمسک کنیم به صحیحه جمیل. صحیحه جمیل صفحه 245 ابتداء خیار رؤیت گذشت که اونجا حرفی از این که مدت خیار چقدره نزد. صفحه 245 و اول بحث خیار رؤیت یه صحیحه جمیل ابن دراج داشتیم، اونجا میگفت ان رجل اشترى ضیعه وقد کان يدخلها ويخرج منها فلما ان نقد المال صار الى الضیعه فقلبه ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال ابو عبد الله لو قلب منها ونظر الى 99 قطعه ثم بقي منها قطعه لم يرها لكان لها فيها لهو فیها خیار رؤیت. اما دیگه حرفی نزد که این خیار رؤیت وسعت ندارد، و چه بسا یک کسی از اطلاق این روایت، از این که حرفی نزد در مورد مقدارش، استفاده بکنه که عرض کنم خدمت شما به تراخی این خیار داره. البته مرحوم شیخ میفرماد به نظر خود ما حق خلاف این مطلبه، یعنی ما نمیتونیم به اطلاق این روایت صحیحه جمیله تمسک بکنیم. چرا؟ علتش این است که عرض کنم سابقا ما اشاره کردیم که این نصوص مثل صحیح جمیل اومدن برای بیان معدای قاعده لازره، یعنی این روایت که میگه آقا این آقا خیار رؤیت داره میخواد ضرر رو از این منتفی کنه و ضرر با خیار دادن در حد فور منتفی میشود. وقتی منتفی شد دیگه برای معداش دلیل نداریم، چون روایت میخواد معدای لازره رو بیان آباریکلا، یعنی میخواد اصل ضرر رو منتفی کنه، اصل ضرر هم که با خیار رؤیت عرض کنم منتفی میشه. آخرین نکته هم تو این مسئله اینه، برای اثبات تراخی از طریق استصحاب یه اختلافی بین آقایون هست. مرحوم شیخ انصاری میگه گرچه بعضیا به استصحاب برای تراخی استناد کردن، اما ایشون معتقد ما از طریق استصحاب نمیتونیم وجود خیار رو برای بعد از زمان فور و تراخ و اون زمان تراخی استفاده کنیم. چرا؟ چون استصحاب رو ایشون یادتون باشه سابقا هم جائز نمیدونست. چرا؟ چون ایشون صفحه 209 و اول صفحه 210 اونجا میفرمود که موضوع عوض شده. چرا؟ چون در زمان فرم موضوعمون فردیست که متمکن از تدارک ضرر نبوده، اما در زمان تراخی موضوع فردیست که تمکن از تدارک ضرر بوده. چون متمکن بوده اون موقع نبوده، در واقع موضوع عوض شده و وقت موضوع عوض شد دیگه استصحاب جاری نیست. اینو بخونیم. مسئلتون الاکثر علا ان الخیار اندر رؤیه فوریون، خیار فوریست، بل نصب الى ظاهر الاصحاب که بوی اجماع ازش میاد، بل ظاهر التذکره عدم الخلاف بین المسلمین الا من احمد. مسلمین که میگیم یعنی شیعه و سنی، این بلا معناش روشن بشه. حیث جعله ممتدن به امتداد المجلس، اما نه مجلس عقدها، مجلسی که الذی وقعت فیه الرؤیه، مجلس رؤیت، میبینه که احساس میکنه این اون صفات رو نداره، اون مجلس رؤیت. و احتمله فی نهایت الاحکام، حواستون باشه این نهایت الاحکام مال مرحوم علامه است، احکام هم هست نه احکام، نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام. خب این گزارش، حالا دلیل چی؟ میگه ولم اجد لهم، لهم یعنی قائلین به فور، من نیافتم برای قائلین فور دلیلا صالحا علی ذلک الا این دلیل، وجوب الاقتصار فی مخالفت لزوم العقد علی المتیم. یعنی ما برای لزوم عقد دلیل داریم، اوفو بالعقود، این لزوم عقدی که از اوفو بالعقود فهمیده میشه ما چقدر ازش دست برداریم؟ امر دائره بین این است که در مقدار زمان فور دست برداریم یا نه مازاد بر فور. ایشون میفرماد مقدار فور قدر متیقنه، بیشترش دلیل نداریم. اما از اون طرف و یبقا علی القائلین به قائلین به تراخی، اونایی که قائل به تراخی هن، اینجا یه چیز براشون باقی میمونه. باقی میمونه یعنی دستشون پره، میتونن اشکال کنن. چی بگن؟ یبقا علی القائلین بالفوق بالتراخی فی مثل خیار القبن والعیب سؤال الفرق بین المقامین. فرق بین مقامین اینه، چطور تو خیار قبن و عیب شما قائل به تراخی شدید؟ ها، قائلین به تراخی در مثل این خیارا دیگه، و در اینجا قائل به فور میشید. اگر بناس اینجا قائل به فور بشید فرقشون چیه؟ خب این سوال فرق وجود داره، یعنی معناش این است که چون اینا فرقی ندارن، یا در هر دو جا شما باید قائل به فور بشید، یا هر دو جا عرض کنم خدمت شما قائل به تراخی بشید. عذرخواهی میکنم شاید من بد گفتم، این یبقا علی القائلین یعنی به ضرر قائلین، آره، یعنی علیه قائلین ما میتونیم این اشکال رو مطرح بکنیم اگر این دلیل رو پذیرفتیم. ضمن این که ما ان صحیحه جمیل المتقدمه فی صدر المساله صفحه 245 مطلقتون، صحیح جمیل گفت خیار رؤیت داره، حرفی هم از فور و تراخی نزد، این نشان از این است که به تراخی میتونه خیار رو اعمال کنه، چون گفت خیار رؤیت داره. یمکن تمسک به عدم بیان مدت الخیار فیها علی عدم الفوریه، صحیحه جمیل مطلق است و ممکنه تمسک بکنیم با عدم بیان مدت خیار در این روایت، تمسک کنیم به چی؟ علی عدم الفوریه. بر عدم فوریت ما تمسک بکنیم. و ان کان خلاف تحقیق، گرچه ما خودمون این رو قبول نداریم، یعنی اطلاق این روایت رو نمیپذیریم. چرا دوستانشون میگه خلاف تحقیق و ما اینو نمیپذیریم؟ علتش این است که اینو دیگه از خارج عرض کردم، علتش این است که صحیح جمیل رو سابقا هم عرض کردیم. این که میگیم سابقا عرض کردیم، اوله آخر صفحه 234 و اول صفحه 235 این مطلب اومده که این نصوص مثل صحیحه جمیل اومدن برای بیان معدای قاعده لازره، و قاعده لازره هم نتیجهش فور است نتراخی. چرا؟ چون با مقدار فور که شما به این خیار دادی ضررش منتفیه، ولذا از این روایت نمیتونیم ما تراخی رو استفاده کنیم. کما نبهنا علیه فی بعض الخیارات المستنده الی النص، صفحه همون 235 و 234. بله. وقد بینا سابقا ضعف و تمسک بالاستصحاب، اگر کسی هم بخواد استصحاب بکنه در اثبات تراخی، این تمسک هم ضعیفه. یعنی چجوری استصحاب کنه برای تراخی؟ یعنی زمان فور وقتی خیار ثابت شد، بعدش بگه من همون خیار زمان فور رو استصحاب میکنم برای بعدش. ایشون میگه این جائز نیست. دلیلش هم قبلا باز عرض کردیم، ما تو این صفحه خیلی احاله به ما قبل داشتیم. دلیلش این بود که ایشون میگه موضوع عوض شده، آخر صفحه 209 و اول صفحه 210 اونجا میگه موضوع عوض شده. چرا؟ چون میگه موضوع تو زمان فور ما با کسی مواجهیم که این تمکن از عرض کنم جبران ضرر خودش رو تا حالا نداشته، بهش خیار دادیم. اما بعد از اون با کسی مواجه هستیم که تمکن از تدارک ضررش داشته، و چون موضوع عوض شده و این موضوع احتمالاً حکم رو عوض کنه، نمیتونیم از استصحاب براش استفاده کنیم. تمام.
اگه استصحاب جاری نشه، بعد اصل عملی که اینجا داریم چی مونه؟
نداریم دیگه.
هیچ اصل عملی نداریم، شک کنیم. بخیر اصل عملی باید باشه.
حالا باید ببینیم دلیل برای فوریت رو میپذیریم یا نه.
اگر
هیچ کدوم از ادله رو نپذیرفتیم، همون بحث لزوم عقل میاد، یعنی قدر متیقن.
عام فوقانی،
آره دیگه اون خودش باز دلیله. یعنی اوفو بالعقود میگه چی؟ میگه شما لزوم عقل رو دارید، این قدر متیقنش این ثابته، معداش دلیل میخواد. یعنی در واقع اون اوفو بالعقودی که لزوم رو ثابت میکنه اینجا کار رو تمام میکنه، نوبت به اصول عملی دیگه مثل براعت و اینا نمیرسه. خب از این مسئله دوستان ما وارد عرض کنم بحث مسقطات خیار رؤیت میشیم. ببینید ایشون مسقطات رو وقتی میخواد بشماره، ابتداعا سه تا مسقط ذکر میکنه. یک، ترک مبادرت عرفیه برای اعمال خیار. البته این مال وقتیه که ما خیار رؤیت رو چی بدونیم؟ فوری بدونیم. یعنی اگر کسی، ما گفتیم خیار رؤیت فوریه و این آقایی که خیار رؤیت رو داره بعد از رؤیت دست کرد، خب این فوریت، حد فوریت عرفیش که گذشت دیگه خیار نداره. البته مبادرت مبادرت عرفیه است دیگه، فوریت عقلیه نیست. تو خیار قبل هم یادتون باشه صفحه 213 و 214 ما اینو گفتیم. دو، اسقاط خیار بعد از رؤیت مبیع توسط مشتری. یعنی اگر آقای مشتری مبیع رو دید و گفت آقا من با این که دیدم، با این که متوجه شدم اون صفات رو نداره، خودم خیار رؤیت خودم رو چکار میکنم؟ اسقاط میکنم. اینم باعث سقوط خیاره. و سوم، تصرف مشتری در مبیع بعد از رؤیت. یعنی اگر مبیع رو دید، فهمید که این صفات رو نداره و بعد تصرف کرد، میگیم همین که تصرف کرد ساقط میشه. اما یه صورت باقی میمونه. اون صورت کجاست؟ اون صورت جاییست که این آقا قبل از رؤیت تصرف بکنه، یعنی قبل از اینکه مبیع رو ببینه توش تصرف کنه. حالا نفرمایید مگه میشه بدون رؤیت تصرف کرد؟ بله. حالا گاهی تصرف به اینه که آدم خودش تصرف نمیکنه، کلید رو میده دست یکی دیگه، یا به هر طریق دیگری که قابل تصویر باشه. سوال، اگر ما قبل از رؤیت تصرف کردیم، به عنوان مشتری تصرف کردیم، آیا این تصرف ما مسقط خیاره یا نه؟ مرحوم شیخ میفرماد سه تا وجه اینجا وجود داره. ممکنه بگیم مسقطه، ممکنه بگیم مسقط نیست، ممکنه تفصیل بدیم. برای دوتا اون وجه اول اصلا ایشون حرفی نزده، حتی خود دوتا وجه رو هم بیانش نکرده. اما تفسیر چیه؟ تفسیر دوستان اینه که ما بگیم مسئله مبتنی بر این است که آیا اسقاط قولی خیار رؤیت قبل از رؤیت صحیحه یا نه. یعنی اگر من قبل از اینکه رؤیت بکنم گفتم آقا من چون شما رو خیلی دوست دارم ها، اصلا من کار ندارم این صفات رو دارد یا ندارد، الان میگم اسقطت خیار رؤیتی امکانه، اگر من خیار رؤیت دارم آقا خیار رؤیتم رو چکار کردم؟ ساقطش کردم. آیا شما اینو میپذیرید قبل از رؤیت یا نمیپذیرید؟ اگه گفتید میپذیرم میگیم خب همینجور که اسقاط قولی رو پذیرفتی اینم میشه اسقاط فعلی، چون تصرف هم اسقاط فعلی است، حکم اسقاط قولی رو داره. اگر گفتیم نمیپذیریم اینجا هم طبیعتاً نمیپذیریم. خب حالا سوال، اسقاط قولی رو ما قبل از رؤیت میپذیریم یا نمیپذیریم؟ این یه بحث مفصلی است که ایشون مفصل واردش شده ها. آیا قبل از رؤیت ما خیار رؤیت رو قابل اسقاط میدانیم یا نمیدانیم؟ ایشون میفرماید این بحث مبتنی است بر دو مبنا. یک مبنا این است که ما بگیم رؤیت سبب است، یک مبنا این است که ما بگیم رؤیت کاشفه. یعنی چه رؤیت سبب، رؤیت کاشفه؟ وقتی میگیم رؤیت سبب، یعنی رؤیت سبب حدوث خیاره. این معناش این است که تا قبل از رؤیت هیچ خیار رؤیتی وجود نداره، بعد از رؤیت خیار رؤیت تازه میاد. خب وقتی اینجور شد قبل از رؤیت اسقاط این خیار یعنی چی؟ من بگم اسقاط تو خیاری؟ خب خیاری وجود نداره که من بخوام اسقاطش کنم، سالبه به انتفاع موضوعه، ولذا اون اسقاط به درد نمیخوره. صورت دوم این است که بگیم رؤیت کاشفه. رؤیت کاشفه یعنی چی؟ یعنی رؤیت که حادث شد این رؤیت کشف میکنه از وجود خیار رؤیت از زمان عقد، نه اینکه خیار از الان به بعد تازه بیاد، نه، از زمان عقد چی میشه؟ این خیار وجود داشته، درست شد؟ که اگر این رو گفتیم طبیعتاً اسقاط خیار قبل از رؤیت هم قابل توجیهه، قابل فهمه. مرحوم علامه یه عبارتی داره در تذکره، میگه اگر امضای عقد رو اختیار بکنه قبل از رؤیت این لازم نیست. چرا؟ چون خیار با رؤیت تازه تحقق پیدا میکنه، و وقتی خیار با رؤیت تحقق پیدا میکنه من قبلش بخوام اسقاط خیار بکنم و بگم این عقد رو من لازم میدانم و امضاش میکنم، این صحیح نیست. خب این معلوم میشه ایشون خیار رؤیت رو باعث چی میدونه؟ ها، سبب میدونه، نه کاشف. خب این نشانه عرض کنم این حرف. البته یه حرف سومی هم ایشون میگه میشه زد، و اون این که ما بگیم، دقت کنید، بگیم خیار با عقد ثابت میشه، البته مشروط به رؤیت. ببینید ما یه سبب داشتیم، یه کاشف، یه چیز سوم میخوایم بگیم. بگیم عقد سببه اما علت تامه نیست، یه شرط داره، شرطش رؤیته. ایشون میفرماید این حرف حرف خالی از قوتی نیست. در این صورت جواز اسقاط به مجرد تحقق سبب ممکن، یعنی میگیم عقد که اومد چون سبب اومده ولو شرطش نیامده، بگیم در همین حد اسقاطش اشکالی نداره. نگاه کنید عبارت رو، مسئلتون مسقطا عرض کنم، یس، این عنوان این مسئله رو اگر بخواید بنویسید، عنوان این مسئله چیه؟ مسقطات خیار رؤیه. یسقط هذا الخيار به ترک المبادره عرفن، ساقط می شود این خیار به ترک مبادرت عرفن. عرفن ترک مبادرت کنه، یعنی میخواد بگه این ترک مبادرت، مبادرت عرفی است نه مبادرت عقلی. این یکی از مسقطات. علی الوجه المتقدم فی خیار القبن صفحه 213 و 14. دو، و به اسقاطه بعد الرؤیه، یعنی یسقط هذا الخيار به اسقاطه بعد الرؤیه، بعد از رؤیه اگر من اسقاط کردم کار تمامه. و به تصرف بعد الرؤیه، تصرف بکنم بعد از رؤیه تمام شد. این سه تا از مسقطات رو ایشون شمرد. ولو تصرف قبلها، اگر تصرف بکنه در مبیع آقای مشتری قبل از رؤیت، ففی سقوط الخيار وجوهون. دیگه ببین اول و دوم شو نمیگه، اول یعنی مسقط، دوم یعنی مسقط نیست، ثالثها یعنی ثالث این وجوه، ابتناء ذلک علی جواز اسقاط الخیار قولا قبل الرؤیه، بنا ان الا ان التصرف اسقاط فعلی و اسقاط فعلی هم مثل قولیه دیگه. اگه اسقاط قولی رو ما پذیرفتیم اینجا رو میپذیریم، نپذیرفتیم نمیپذیریم. و فی جواز اسقاطه قبل الرؤیه وجهان. حالا بالاخره اسقاط قبل الرؤیه، اسقاط که میگه اسقاط چیه؟ قولی دیگه، که بعد فعلی هم برش مبتنی میشه. در جواز اسقاط قولی قبل از رؤیت، آیا من میتونم قبل از رؤیت اسقاط قولی بکنم بگم اسقطت خیاری؟ میگه وجهان. این وجهان مبتنی بر چیه؟ مبنیان الا ان الرؤیه سبب او کاشف. حالا تو قالف تذکره میخواد بگه تذکره نظرش سبب یا کاشفه. میگه تذکره اینجور فرموده، لو اختار امضاء العقد، اگر اختیار کنه مشتری امضاء عقد رو، امضاء عقد رو اختیار کنه یعنی چی؟ یعنی اسقاط خیار رؤیت. ها تو بحث ما، اگر اسقاط بکنه خیار رؤیت رو و امضا بکنه عقد رو قبل رؤیه، لم یلزم، این اسقاطش به درد نمیخوره. چرا؟ لتعلق الخیار بر رؤیه، یعنی سببه یا کاشفه؟ یعنی سببه. انتها کلام ایشون. و حکی ذالک عن غیرها ایزن و ظاهره ان الخيار يحدث بالرؤيه. ظاهر این فرمایش تذکره این است که خیار با رؤیت تازه حادث میشه. لا انه يظهر بها، نه اینکه خیار ظاهر میشود با رؤیت، یعنی از قبل وجود داشته اما برای ما معلوم نبوده. ها ولو جعلت الرؤيه شرطا لا سببا، اگر قرار داده بشود رؤیت شرط نه سبب، این همون وجه سومه. ما گفتیم یا سببه یا کاشفه یا یه چیز سوم. این چیز سومش چیه؟ میگه لو جعلت الرؤیه شرطا لا سببا، یعنی ما رؤیت رو سبب ندانیم، شرط بدانیم. پس سبب چیه؟ سبب خود عقده که خیار رؤیت رو میاره، البته به شرط رؤیت. اینجا هم کنه جواز الاسقاط به مجرد تحقق سبب، یعنی بگیم همین که سبب اومد ولو شرطش نیامده شما میتونی اسقاطش کنی. سبب چیه؟ و هو العقد، عقد سبب ماست. ایشون میگه ولا یخلو عن قوه، این خالی از قوه نیست. حرف حرف خوبی است. سوال دارید؟
چون اینکه این تصرف بعدش این برمیگرده رو عدم مبادره،
یعنی چی؟
یعنی وقتی که تصرف میکنه پس تا این متبادرن، یعنی مبادرتن اقدام نکرده به خیار، یعنی خود این یعنی که نمیخواسته دیگه، یعنی اقدام اگه میخواسته کنه قبل تصرف باید میکرد.
آخه ببین ما زمان فوریت رو بدونیم چقدره. یادتون باشه تو خیار قبل این بحث شد، میگو اگه شب مثلا آخر شب بود این آقا حالا میخواد صبح بره، این با فوریت منافات نداره. این اگه سر قضاست این با فوریت منافات نداره، بعد از قضا بره. و اگر اینقدر فرصت داره امکان تصرف وجود داره تو اون مدت. شما اگه فوریت رو خیلی زیغ معنا کنید ممکنه این سوالتون جا داشته باشه، اما اگر فوریت رو وسعت بش بدیم نه دیگه، طبیعتا جای تصرف هست. یه بحث دیگری رو ایشون مطرح میکنه و این بحث اینه که اگر کسی در خود عقد شرط سقوط خیار رؤیت بکنه، در خود عقد، یعنی وقتی داره میگه بعتو، میگه بعتو به شرط اسقاط خیار رؤیه، طبیعتا شما باید تصورم چی بکنی؟ تصور بکنی که این معاملهی که داره انجام میده آقای مشتری مبیع رو ندیده، با ذکر اوصاف خریده. یعنی من یه ماشین رو شما میفروشم، میگم ماشینم این 10 تا ویژگی رو داره، اما وقتی میخوام بفروشم چی میگم؟ میگم آقا این ماشین رو میفروشم با همین وضعیتی که اوصافی که گفتم، اما شرط سقوط خیار رؤیت رو میکنم.
بایه شرط میکنه دیگه.
آره دیگه، مشتری هم میپذیره. آخه طبیعتا مشتری که علیه خودش شرط نمیکنه که، بایه طبیعتا شرط میکنه. حالا سوال، آیا این شرط فاسده یا فاسد نیست؟ و اگر فاسده آیا مفسد عقدم هست یا مفسد عقد نیست؟ اینجا سه تا مبنا داریم. بعضی ها گفتن هم فاسده هم مفسده، شرط فاسد مفسد عقدم هست. بعضی ها گفتن نه فاسده نه مفسد، یعنی شرط خودش که فاسد نیست هیچی، باعث فساد عقدم نیست، مفسد عقدم نیست. بعضی ها گفتن نه خیر، شرط فاسده اما مفسد عقد نیست. حالا ایشون میخواد این سه تا مبنا رو برامون ادله شون بیان کنه. اول میریم سراغ مبنای اول که بگیم شرط فاسده مفسد عقدم هست. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید شرط سقوط خیار، اون آقایی که میگه شرط فاسد مفسد عقدم هستا، میگه وقتی شما خیار رؤیت رو شرط سقوطش رو میکنیم به قراری اصلا. چرا به قراریه؟ بیان جامع المقاصد اینه. ایشون میگه آقا وصف یعنی توصیف مبیع قائم، این قائم مقام رؤیت. یعنی چرا ما بیع رو با ذکر اوصاف صحیح میدانیم ولو آقای مشتری مبیع رو ندیده؟ چرا میگیم با ذکر اوصاف کافیه؟ میگه به خاطر اینکه این رؤیت، از میخوام ذکر اوصاف جای رؤیت رو پر کرده. خب شما اومدی به جای اینکه مبیع رو ببینی، عذر میخوام، به جای اینکه مبیع رو به مشتری نشونش بدی چیکار کردی؟ وصفش کردی. اما بعد یه شرطی میکنی که این وصفه که علم یکون محسوب بشه. یعنی وصف کردی، بهش گفتی این درت خصوصیت رو داره، اما بعدش بهش میگی چی؟ میگه آخ خیار رؤیت رو من اسقاط میکنم. یعنی چی؟ یعنی شرطش یعنی این وصفو باشد یا نباشد برای تو نباید فرق کنه، نمیتونی حق اسقاط نداری. یعنی چی؟ خب این مثل این میمونه که شما از اول وصف
نکرده
باشه، چون آخرش وقتی میگه آقا وصف باشد یا نباشد اثر نداره، تو نمیتونیم عرض کنم معامله رو به هم بزنی. این معناش این است که این اوصاف باشد یا نباشد خیاری در کار نیست. خب اگر شما اوصاف رو کلم یکن کردی، این مثل این میمونه که مبیعی رو شما خریدی که ندیدی، بگو
نه
وصفش برات کردن، وصفش رو شنیدی. خب مبیعی رو که شما ندیده باشی نه وصفش رو شنیده باشی به درد نمیخوره که، این معامله باطله. ببین چجوری بیان کرد، این بیان عرض کنم خدمت شما مبنای اول. قول دوم میگه آقا نه شرط فاسده و نه مفسده. دقت کنید، شرط قول اول که میگفت قراره، وقتی قرار شد هم شرط فاسده هم عقد مفسده. چرا؟ چون وقتی قرار شد بیع قراری باطله، نه النبی این بیع قرار عقد رو هم باطلش میکنه. قول دوم میگه نخیر، نه شرط فاسده نه این شرط مفسد عقده، هیچ کدوم نیست. درست شد؟ خب حالا میگیم چرا؟ سلام علیکم، در اگه محبت کنید چفتش کنید. آره آره کامل نبندیدش، یه در حد دو سانتی باز باشه. میدونید اینجا همسایه‌مون حجرند، اینا یه مقداری صدا آره مزاحمت ممکنه ایجاد بشه. عرض کنم محضرتون، خب این دلیل مبنای دوم چیه؟ مرحوم شیخ انصاری به جای این که بره سراغ دلیل مبنای دوم، میاد دلیل مبنای اول رو ردش میکنه. میگه آقا این فرمایش شما دلالت نمیکنه بر فساد شرط و افساد عقد. حالا چرا؟ به چه بیان؟ چون اونو که رد بکنه طبیعتا اون دلیل از دستش گرفته میشه دیگه. چون یعنی اصل اولیه در واقع چیه؟ صحت شرط و صحت عقد. ببینید ایشون میفرماد که دفع قرار مسبب از خیار نیست تا با ارتفاع خیار قرار ثابت بشه. ببینید یه وقت شما میگید که خیار باعث میشه که، یعنی خیار که میاد باعث میشه قرار دفع بشه، بعد میگید خب خیار که رفت قرار بر میگرده. اگه اینجور باشه این حرفتون درسته، اما ایشون میفرماد اصلا دفع قرار با خیار نیست. یعنی خیار باعث نشد قرار دفع بشه شما تا شما با ارتفاع خیار بخواید قرار رو بگید ثابته، بلکه خیار یه حکم شرعی است و اگر خیار اثر بگذاره در دفع قرار، میدونید تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش اینه که شما باید بفرمایید که هر جا بی قراریه این بی قراری رو میشه تصحیحش کرد با چی؟ با یه خیار. آقای من بی مجهول به شما میفروشم، الان تو جیب من چیه؟ شما که نمیدونی چیه. میگم آقا این جیب سمت راستیمو میفروشم به شما 50,000 تومان، شما هم بخرش. شما میگه آقا قراره، میگیم خب اب نداره خیار قرار میدیم. میشه بیع مجهول مطلق انجام داد و با خیار دفع قرار کرد؟ نمیشه که اینو، هیچ کس احدی از فقهای اینا نپذیرفته که شما بیع مجهول مطلق انجام بدی با خیار بخوای دفع قرار کنی. پس خیار نیست که دفع قرار میکنه که بعد شما بگی حالا که خیار رفت قرار میشه، این نیست. درست شو؟ این فرمایش مرحوم شیخ در رد. ضمن این که وقتی با ذکر اوصاف علم به مبیع پیدا شد، این علم با التزام به سقوط خیار رؤیت مرتفع نمیشه. ببینید اما یه وقتایی ها من میخوام یه ماشین رو به شما بفروشم، حوصله درد سر و چک و چونه و دعوای بعدشو ندارم. به شما میگم آقا بینی و بین الله، شما منو میشناسی میدونی آدم دروغوی انشالله نیستم. خب به شما میگم آقا من ماشینم به شما میفروشم، ماشینم الان پیشم نیست بد نشون بدم، ماشین من این ده تا ویژگی رو داره. ها شما منو میشناسی، اما در این حال برای اینکه فردا توش حرفی در نیاد، شما دبه نکنی، رفتی خونه مثلا یه کسی تلفن بهت نزنه میگه آقا چه کاری کردی، بعد تو هم پشیمون بشی بخوای به خاطر همین پشیمونی که شده تو اون ده تا ویژگی هر جور شده یه موشی بدونی و مشکل درست کنی برای من. من میگم آقا من اوصافشو بهت گفتم اما خیار رؤیت رو اسقاط میکنم. انصافا این بیعی که من و شما انجام دادیم بیع قراریه، جهله. این مثل این میمونه که مثلا من بگم تو این جیبم هرچی هست میفروشم، جهل مطلق نیست، من اوصافو برای ذکر کردم. این از حالت جهل در اومد، این از حالت ریسک در اومد. فقط من برای این که بالاخره فردا شما بی خود پشیمون نشی و بخوای دب بکنی و هی موش بدونی و بگی آقا به خیار رؤیت تمسک کنی و من معامله رو به هم میزنم، من خواستم یه میخی محکم کوبیده باشم که فردا مشکلی برام ایجاد نشه. یعنی با ذکر اوصاف علم به مبی پیدا شد، این علمم با التزام به سقوط خیار رؤیت مرتفع، یعنی این که شما قبول میکنی که خیار رؤیت نداشته باشی علم شما رو از بین نمیبره. چرا؟ چون قرار این است که انسان اقدام کنه بر شراء عین غایبه با هر صفتی. یعنی شما بیا به من بگی شما ماشین من نده، بگی من ماشین تو میخرم هر جور هست، اصلا من اوصاف برات ذکر نکرده باشم، خب در ما نحن فکر هم چه اتفاقی نیفتاد. و اگر التزام به سقوط خیار رؤیت منجر به قرار باشه، خب شما باید تو خیار عیبم همین رو بگید. آخه تو خیار عیبم اینجا رو خوب دقت کنه، چون این بس کشداره ها، این بس که الان دارم میگم کشداره. شما تو خیار رؤیت میپذیرید براعت از عیوب رو یا نه؟ من میگم آقا این کالا رو به شما میفروشم، کار به عیبشم ندارم، هرچی میخوای وارسیش کنی الان وارسی کن، کار ندارم فردا بیای بگی آقا اینجاش کجه اونجاش راسته اینجا عیب داره اونجا نداره. آقایون اینو پذیرفتن. ایشون میفرماد شما اگر سقوط خیار رؤیت را نپذیری براءت از عیوب رو در خیار عیبم نباید بپذیری. اونجا هم باید بفرمایید که براءت از عیوب منجر به قرار میشه، چون با بی با اشتراط براءت از عیوب به منزله بی است، چه صحیح باشه چه معیب باشه. یعنی انگار شما وقتی براءت از عیوب رو پذیرفتی معناش این است که بگی آقا من اینو خریدم میخواد صحیح باشه میخواد معیب باشه، و شکی نیست اگر شما یه همچی بیعی انجام بدی این بیع قراریه. خب چطور شما اونجا براءت از عیوب رو میپذیری اما در ما نحن فی نمیپذیری؟ یه مقدار عبارت رو بارش رو سبک کنیم. ولو شرط سقوط هذا الخيار، اگر شرط بکنه سقوط این خیار رو، سقوط خیار رؤیت رو، ففی فساده و افساده للعقد، این یک بچ کما ان العلامه و جماعه، او عدم حما. عدم حما یعنی عدم فساد شرط و افساد عقد، کما ان النهایه و بعضه، اول فساد دون الافساد، فساد یعنی فساد شرط، دون الافساد یعنی دون افساد العقد. ها وجوه بل اقوال، اقوالی وجود داره. این من رو کنارش بنویسید قول اول، این همون اولیه، به هم ترتیبم میره جلوها، یعنی فساد و افساد. من کونه موجبا لکون العقد قرارا، یعنی اگر شما شرط سقوط خیار رؤیت کردین به میشه قراری. چرا؟ کما ان فی جامع المقاصد. چرا؟ من ان الوصف قام مقام الرؤیه. شما مبیع رو ندیدی و چون ندیدی برات چیکار کردن؟ توصیفش کردن. این توصیف جای رؤیته. فاذا شرط عدم الاعتداد بهی، اگر شرط شد عدم به حساب آوردن اون وصف، اعتداد یعنی به حساب آوردن، اگر شرط شد که شما نباید وصف رو به حساب بیاری، یعنی این ساقط خیار رؤیت، کان المبیع غیر مرئی ولا موصوف، انگار شما نه مبیع رو دیدی و نه وصف شده. این قول اول. قول دوم، و من ان دفع القرار عن هذا البيع ليس بالخيار، دفع قرار از این بیع به خاطر خیار نبود. ببینید دوستان، اون قول دوما به جای اینکه حرف خودش رو ثابت کنه داره حرف طرف مقابل رو زمین میزنه. چرا؟ چون حرف خودش مطابق قاعده است، همین که دلیل طرف رو بزنه زمین کار تمومه. میگه دفع قرار از این بیع با خیار اتفاق نیفتاده، حتی یثبت به ارتفاعی، تا اینکه ثابت بشود قرار با ارتفاع خیار. یعنی اینطور نیست که خیار باعث دفع قرار شده باشد تا شما بگی حالا که خیار رفت قرار برمیگرده. فان الخيار حکم شرعی، خیار یه حکم شرعی است. لو اثر فی دفع القرار، تالی فاسد داره. اگر بخواد اثر بگذاره این خیار در دفع قرار، تالی فاسدش میدونی چیه؟ جاز بیع و کل مجهول متزلزلا. شما باید بگی بیع هر مجهولی جایزه، البته متزلزلا. متزلزلا رو کنارش بنویسی یعنی چی؟ یعنی با خیار. یعنی چی؟ یعنی بگم آقا من محتویات این جیبم و محتویات تو این کیسه رو به شما میفروشم بدون اینکه شما هیچ خبری از محتویاتش داشته باشی، فقط یه خیار قرار بدیم برای اینکه دفع قرار بشه. خیار که دفع قرار نمیکنه که، بازم این بی چیه؟ بی مجهوله. ول علم بالمبی لا یرتفع بالتزام عدم الفسخ عند تبین المخالفه. ببینید اون بالا گفت اذا شرط عدم الاعتداد بهی کان المبی غیر مرئی ولا موصوف. ایشون میخواد بگه با شرط سقوط خیار رؤیت این بی از موصوف بودن در نمیاد که شما بگید غیر مبی ولا غیر مرئی ولا موصوف. ببین علم به مبی، علم به مبی که با چی حاصل شد؟
با وصف،
با توصیف حاصل شد. این علم مرتفع نمیشه با التزام من مشتری به عدم فسخ عند تبین المخالفه. اگر من ملتزم به سقوط خیار رؤیت شدم، این باعث نمیشه علم من از بین بره. چرا؟ فان القرار هو الاقدام على شراء العين الغائبه على اي صفه كان. اگر من اومدم به شما گفتم چی؟ گفتم آقا این مبیع رو از شما میخرم هر صفتی میخواد داشته باشه، این میشه قرار. معلوم میشه دوستان ایشون قرار رو چی معنا میکنه اینجاها؟ جهل معنا میکنه. ها ولو کان الالتزام المذکور، اگر این التزام، التزامی که دو سطر پیش داشتیم، لا یرتفع بالتزام عدم الفسخ، یعنی التزام به فسخ، عذر میخوام، التزام به عدم فسخ عند تبین المخالفه، التزام به سقوط خیار رؤیت، مؤدیا الی القرار لکان اشتراط البراءه من العیوب ایضا مؤدیا. پله شما تو خیار عیبم باید براءت از عیوب رو بگید، منجر به قرار میشه و جایز نیست. و حال کسی نگفته این رو، لانه به منزلت بیع الشیء صحیحا او معیبا. این به منزله بیع شیء از چه صحیح باشه چه معیب باشه به ای عیب کان، هر عیبی میخواد داشته باشه. ولا شک انه قرار، هیچ شکی نیست که اینجا این قراره. تمام. من یه مطلب دیگه عرض بکنم دیگه این ساعتمون رو تمام بکنیم. ببینید دوستان، یه سوال بکنم از شما، یه سوال بکنم. ممکنه یه کسی اشکال بکنه تو همین بحث براءت از خیار عیب، حواستون به من باشه، تو همین بحث براءت از خیار عیب که گفتیم، یعنی در واقع این تیکه آخر حرفمون این بود که بحث سقوط خیار رؤیت رو قیاسش کرد طرف با چی؟ با براءت از عیوب. و اگر اون باعث قراره، خب براءت از عیوب هم باید باعث قرار باشه و جایز نباشه و حالی که جایزه. حالا یه کسی میگه آقا بین این دوتا فرقه، شما نباید بحث سقوط خیار رؤیت رو با براءت از عیوب در خیار عیب چکار کنی؟ مقایسش کنی. قیاس مع الفارقه. چرا؟ به خاطر اینکه بین این دوتا فرقه. فرقش چیه؟ فرقش اینه وصف صحت اصلا لازم نیست در بی ذکر بشه. شما وقتی میری یه جنسی رو میخری نمیگه آقا به شرط صحت من میخرم، چه شرط صحت بکنی چه شرط صحت نکنی بگید این شرط وجود داره، خود به خود وجود داره. اما در اوصاف اینجوری نیست، اوصاف باید ذکر بشه. اینجور نیست که شما اوصاف مبیعی رو که داری میخری لازم نباشه ذکر بکنی. اوصاف مبیع باید معلوم بشه، ذکر بشه توی معامله. ها؟ این سوال. ولذا بین این دوتا فرق، شما نباید این دوتا رو با هم دیگه قیاس بکنید. شیخ میدونه چی میفرماد در جواب این اشکال و سوال؟ میفرماد اگر بی بدون شرط صحت در عقد صحیحه، نه به این جهت است که شرط صحت رو ما لازم نمیدانیم ها. آخه یه وقت هست یک کسی میگه آقا شرط صحت رو تو لازم نیست بکنی، معنای عدم بیان شرط صحت هم چیه؟ معنای عدم بیان شرط صحت چیه؟ این است که صحیح باشه یا معیب باشه فرق نمیکنه. این که نیست که. ما اگر شرط صحت رو ذکر نمیکنیم از باب اینه که بگید به اصالت و صحت تکیه کردیم. یعنی اصل صحت هست، یعنی این شرط خود به خود چه ما بخوایم چه نخوایم وجود داره، چه من بگم چه نگم این اصالت و صحت وجود داره، نه از این جهت که صحت و عیب رو ملاحظه نکردیم و شرط نمیدونیم. درست شد؟ علتش هم دوستان اینه که صحیح و معیب بودن گاهی تفاوتی در جنس صحیح و معیب ایجاد میکنه که این تفاوت خیلی فاحش‌تر از اون اوصافی است که ما لازم میدونیم. بنابراین نمیتونیم بگیم آقا این جنس صحیح باشه یا معیب باشه فرق نمیکنه، معامله صحیح اصالت و صحت نداریم. و لذا هم شرط صحت وجود داره هم این اوصاف باید ذکر بشه. فقط فرقش اینه که این باید به زبان بیاد، اما شرط صحت چون اصالت و صحه رو داریم به زبان لازم نیست بیاد. فقط اینه. حالا ممکنه باز یه کسی بگه اگر تخالف افراد صحیح و معیب واقعا بیشتره، یعنی بین فرد صحیح و معیب یه اختلاف بیشتری وجود داره نسبت به اوصاف، پس چرا ذکر وصف صحت رو شما لازم نمیدونید اما اوصاف رو لازم میدونید؟ ایشون میفرماید خب من که گفتم که چرا. چراش این است که اگر ما در بیان اوصاف اکتفا میکنیم به بیان اوصاف ما ادای وصف صحت، علتش این است که تو وصف صحت تکیه کردیم به چی؟ اصالت و صحت. اونم وجود داره، یعنی اصالت و صحه کمکمون میکنه، نه به دلیل این که ما وصف صحت رو مهمل گذاشتیم و اون رو شرط نمیدونیم. بعد میفرماد حالا که وصف صحت اهم از اوصاف دیگر شد، اگر شرط براءت از عیوب شد، این شرط برمیگرده به این که وجود و عدم اوصاف صحت رو به حساب نیاورده و اعتنا نکرده و این قرار حساب میاد دیگه. ولذا شما چطور تو ذکر اوصاف، اگر اونجا گفتیم چطور تو ذکر اوصاف گفتید اگر این آقا شرط سقوط خیار رؤیت رو بکنه که انگار من بی خیال این اوصاف شدم اونجا قرار پیش میاد، اگر شما گفتی اونجا قرار پیش میاد اینجا هم قرار پیش میاد، خصوصا طبق بیان بعضی از علما. بعضی از علما میدونه چی گفتن؟ گفتن شرط براءت از عیوب جائزه حتی در مورد اجناسی که بعد از شکستن اونها و فهمیدن عیب هیچ قیمت نداشته باشه، مثل تخم مرغ، مثل گردو، مثل هندونه، مثل خربوزه. آقایون من گردو به شما میفروشم، میگم دونه مثلا 200 تومن گردو به شما میفروشم، براءت از عیوبم عرض کنم شرط میکنم، میگم آقا شما اگه همه این دارم شکست یا همش پوک بود سیاه بود به من ربطی نداره، میخوایی بخر نمیخوایی نخر. هندونه رو بهت میفروشم اگر باز کردی دیدی همش هم گندیده است به من هیچ ربطی نداره. تخم مرغ رو بهت میفروشم شکستی دیدی فاسده، خب این گردویی که توش پوکه یا تخم مرغی که مثلا فاسده، هندونه‌ای که فاسده دیگه قیمت نداره. حتی تو این مواردم مثل شیخ طوسی، مثل عرض کنم اتباع شیخ طوسی که اینا دروس ازشون نقل کرده که گفتن شرط براءت از عیوب در این هم جائزه. ایشون میگه به خصوص وقتی این حرفو میزنن خب اینجا دیگه قطعا قراره، چرا؟ چون فاصله بین صحیح و معیبش فاصله کل قیمت این جنسه. دقت میکنید؟ بر همین اساس دوستان شهید و اتباع شهید که این فرمایش رو از شیخ طوسی نقل کرده، اعتراض کرده به شیخ طوسی که آیه شیخ طوسی چطور شما تو این موارد میگید صحیحه؟ چون این موارد اگر بشکنه هیچ قیمت نداره، لذا طبیعتا اینجا باید بگیم فاسده. البته دوستان، حالا شیخ انصاری بعدش یه نکته ای داره، اجازه بدید اونو بعدش عرض کنم. نگاه کنید. و انما جاز بیع الشیء غیر مشروط بالصحه، این است و جز این نیست که جائز است بیع الشیء غیر مشروط بالصحت. عرض کنم این انما جاز برای چی اومده؟ برای این که بگه ها فرق است بینش، عرض کنم براءت از عیوب و اسقاط خیار رؤیت. میگه انما جاز بیع الشیء غیر مشروط بالصحه، یعنی بدون اینکه شرط صحت رو بکنه بیع جائزه. چرا؟ اعتمادن علی اصالت الصحه، به خاطر اینکه ما اعتماد بر اصالت الصحه میکنیم، یعنی شرط صحت رو لازم میدانیم اما ذکرش رو لازم نمیدونیم، چون اعتماد بر اصالت الصحه کردیم. لا من جهت عدم اشتراط ملاحظت صحت ولا عیب فی المبیع، این صحت این معامله از جهت عدم اشتراط ملاحظه صحت و عیب در مبیع نیستا. چرا؟ به خاطر اینکه تخالف افراد صحیح و معیب افحش من تخالف افراد صحیح، این بالاتر است از تخالف افراد صحیح. ببینید گاهی دو تا فرد هر دو صحیحه، فقط این یکی اون وصف رو نداره اون یکی داره، خب این تخالفش چیه؟ تفاوت قیمتش چیه؟ 5%. ها این آقا میگه شرط میکنم که مثلا فرض کنید این ماشینی که شما به من میفروشید مثلا لاستیکاش نو باشه، خب این لاستیکاش کهنه باشه یا لاستیکاش نو باشه، در هر دو صورت این ماشین صحیحه، معیب نیست. ها مثلا 10% بیشتر لاستیکش خورده نشده باشه، این یه وصفی است و این وصف باعث عیب نیست. خب تخالف این ماشین با ذکر با این اوصاف و ماشینی که این اوصاف را نداره کمتر از اون ماشینی که معیوب است و صحیحه. افحشه معناش اینه، لأن تخالف افراد صحیح و المعیب افحش من تخالف افراد صحیح، که یکیش اوصاف رو داره یکیش نداره. و اقتصارهم فی بیان الاوصاف المعتبر فی بیع العین الغائبه، این که آقایون اکتفا میکنن در بیان اوصاف معتبر در بیع عین غائبه، اکتفا میکنن بر چی؟ الا ما ادا از صفات الراجع الى العیب، یعنی فقط صفاتی که ربطی به عیب نداره اونا رو میگن ذکر کنید، صفاتی که مربوط به صحت و عیبه اونا میگن لازم نیست بگید. چرا این اقتصار رو میکنن؟ میگه این اقتصار انما هو، هو رو بزنید به این اقتصار، للاستغناء عن تلك الاوصاف باصاله الصحه لا لجواز اهمالها عند البيع. درست شد؟ فهین ازن، یعنی حالا که وصف صحت اهم از اوصاف دیگر شد، فاذا شرط البراء من العیوب، وقتی یک کسی شرط براءت از عیوب میکنه، کان ذلک، این شرط براءت از عیوب راجعا الى عدم الاعتداد. اعتداد یعنی اعتنا به حساب آوردن، این برمیگرده به این که به حساب نیاورده، اعتنا نکرده به وجود اون اوصاف، اوصاف صحت و عدمش، یعنی اینا باشن یا نباشن گفته برای من فرقی نمیکنه. خب فیلزم القرار، اگر بنا باشه سقوط خیار رؤیت ملازمه با قرار باشه، اینجا هم یلزم القرار. ببین این اگر ها، چون داره با اون آقا حرف میزنه، خصوصا الان ما حکاه و فدروس ان ظاهر شیخ و اتباعه، چی گفتن اینا؟ دروس از اینا نقل میکنه، میگه من جواز اشتراط البراء من العیوب فیما لا قیمت لمکسوره، در اون اجناسی که اگر بشکنیش دیگه قیمت نداره، مثل چی؟ کلبیز، تخم مرغ، جوز، گردو. الفاسدین کذالک، فاسدن کذالک یعنی به نحوی که فاسدشون هیچ قیمت نداره، کذالک یعنی مکسورن، مکسورن. حیث ان مرجعه، این حیث دوستان میخواد بیان خصوصا کنه. چرا گفتیم خصوصا؟ میگه چون مرجع این موارد شرط براءت از عیوب تو این مورد علاما ذکروه و هنا فشترات سقوط خیار رؤیه، عرض کنم خدمت شما طبق بیانی که خصم در قول اول داشت که میگفت اگر شرط سقوط خیار رو، عرض کنم شرط سقوط خیار رو رؤیت کنه موجب قراره ها، طبق اون بیان مرجع این حرف چیه؟ الاشتراط عدم الاعتداد به مالیت المبی. انگار شما یه چیزی رو خریدی گفتی آقا برای من فرق نمیکنه که این مالیت داره یا نه، چون قرار شد مکسورش هیچ قیمت نداشته باشه دیگه. ها خب اینم قراره دیگه، و چون قراره قطعا باطله و رو همین حساب لذا اعتر از علیهم از شهید و اتباعه. علیهم اینه کی؟ اعتر از علا شیخ طوسی و اتباعش. کی؟ شهید و اتباعش، یعنی شهید اول در دروس اشکال کرده، گفته به فساد البی محاز شد. اگر شرط بکنه که اگه شکستی فاسدم بود باز به عهده من نیست، این بی باطله در مثل جوز و بیز فاسد. لکن مقتضا دو سه خط دیگه، سه چهار خط دیگه دارم تا آخر همین صفحه. لکن مقتضا اعتراضه، مقتضای اعتراض شهید، این اعتراض که الان کرد، فساد و اشتراط البراءه من سائر العیوب ولو کان للمعیب قیمتون. یعنی بیان شهید این نیست که فقط این مورد فاسده، نه، بیان شهید این است که عرض کنم اشتراط براءت از سائر عیوب، سائر عیوب یعنی ولو عیبی که باعث بی قیمت شدن نباشه، فساد اشتراط براءت از سائر عیوب ولو کان للمعیب قیمتون، اینها رو عرض کنم فاسد میدونه. لأن مرجعه الى عدم الاعتداد بکون المبی صحیحاً او معیباً به ای عیبه. یعنی انگارا حالا ولو قیمت دارم باشه معیبش، ولو قیمت دارم باشه، معناش این است که انگار فروخته و گفته آقا این صحیح باشه یا معیب باشه برای من فرقی نمی کنه و من خیالی برای تو قائل نیستم. خب والقرار فیه افحش من البیع عدم الاعتداد به کون المبیع الغائب متصفا بعی فسفن کان. خب اینجا که قرارش بیشتر از اون قراری است که در ذکر اوصاف گفتیم، لذا اگر اینجا شد فاسد در بحث براءت از عیوب، طبیعتا اونجا هم میشه فاسد. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.